بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نمودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سازمان بسیج مستضعفین که با نام نیروی مقاومت بسیج هم شناخته می شود، به فرمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در 5 آذر 1358 تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1359 به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد. نام این سازمان در تاریخ 12 مهر ماه 1388 از نیروی مقاومت بسیج به سازمان بسیج مستضعفین تغییر پیدا کرد. مهمترین مأموریت‌های بسیج را در حال حاضر میتوان اینگونه بیان کرد: مقابله با استکبار، قیام در مقابل انحرافات، مبارزه علمی و عملی و تعلیم و تربیت جوانان در جهت پاسداری از اصول و اهداف انقلاب و نظام.
هزار هزار بسیج، بسیج دلهاست، بسیج جانهاست، بسیج عواطف است، بسیج اعتقادات و ایمانهاست.
هنرمندان بسیجی با نوشته‌ها و سروده‌های شیرین و جذابشون واقعیت‌های دوران انقلاب رو هنرمندانه در ذهن‌ها ماندگار می‌کنن.
انقلاب ما که پیر شد، من شروع کردم به انقلاب خواندن. درباره بسیج گفتم، برای شهید گفتم، درباره خاک ایران گفتم، درباره رهبر گفتم. 45 سرود انقلابی خواندم. بسیجی و
هفته مبارک بسیج رو خدمت همه بسیجیان عزیز و ارجمند که افتخارات ما هستند و انشاءالله پایه تمدن نوین اسلامی انشاءالله بر دوش بسیج عزیز ماست.
یکی از راه‌های نشر ارزش‌های انقلاب اسلامی اینه که هر هنرمندی میتونه با خلق آثار تاثیرگذارش به صیانت از این ارزش‌ها کمک کنه.
بسیج به لطف الهی با اندیشه تابناک حضرت امام تأسیس شد و امروز ما دستاوردها و برکات فراوان بسیج رو در عرصه‌های مختلف شاهد هستیم. ضمن تبریک این هفته به همه عزیزان بسیجی، همه کسانی که تفکر و اندیشه بسیجی دارن، عمل بسیجی دارن، دل در گرو بسیج و آرمان‌های امام دارن، انشالله که بتونیم در 40 ساله دوم هم شاهد موفقیت‌های بیشتر این شجره طیبه باشیم با عنایات به توجه به منویات مقام معظم رهبری حفظه الله.
بسیج امتحان صداقت را داده است در جنگ تحمیلی در دفاع مقدس که روزگار سخت کشور بود. بسیج امتحان داد. بعد از دوران دفاع مقدس و قضایای بعد هم تا امروز بسیج همه جا امتحان صداقت خودش را داده است.
هستند بسیجیان پا به رکابی که سرباز انقلابند و با هنرشون به تقویت ارزش‌های انقلابی کمک میکنن.
شعر چون یک کلام موزونه و دسترسی مردم نسبت به شعر راحت تره و یه پل ارتباطی بین ما و مردمه.
هنرمندان عزیز ما و بسیجیان هنرمند ما با زبان و هنر هم برای ترویج آرمان امام، افکار امام و اون آرمانی که انقلاب داره در داخل قشنگ میتونن از ابزار و هنر استفاده بکنن، هم برای خارج از مرزهای کشور ما برای صدور انقلاب میتونن نقش ویژه‌ای داشته باشن.
بسیجیان حلقه های اصلی انقلابند که زمانی در سنگر جنگ و اکنون در سنگرهای مختلف جامعه به شکلی زیبا و هنرمندانه دید مردم رو نسبت به حقایق روشن‌تر میکنن.
عرصه های مختلفی رو هنرمندان میتونن با هنرشون معرفی بکنن، از جمله سبک زندگی، بیان سیره شهدا و به عبارتی به تصویر کشوندن سبک زندگی اونها.
بسیجی ترجمان مهر و ایثار، بسیجی وسعتی تا بی نهایت، حیاتش ساده و قلبش پر از عشق، بسیجی در عمل یار ولایت.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی رادیو جوان، متشکرم که با ما همچنان همراه هستید تا ساعت 2 بامداد. ساعت الان همینک 35 دقیقه و 30 ثانیه از بامداد رو پشت سر گذاشتیم، براتون بهترین حال آرزو میکنم. اما برگردم سراغ موضوع برنامه که راجع به این بود که اگه قرار باشه شما موقعیتی براتون فراهم بشه، حالا در هر زمینه ای، و بتونید چیزی رو اختراع بکنید، چی رو اختراع میکنید؟ احساس میکنید که بشریت به چه چیزی نیازمنده، حالا تو زمینه علمی یا صنعت یا هر چیز دیگری. مثلا یکی اومده برق رو اختراع کرده، خدا پدرش رو رحمت کنه، یکی اومده گوشی تلفن رو همراه اختراع، شما چی اختراع میکنید؟ اگه فرصتش پیش بیاد چی کار میکنید؟ 30881 در واقع سامانه پیمکی ماست و 22652103 هم تلفن شبکه رادیوی جوان.
من دوست داشتم اگه اختراعگر بودم، یعنی آرزوی قلبی این بود یه دستگاه اختراع کنم 10 دقیقه قبل از اینکه زلزله بیاد به ما خبر میداد، حالا با یه آجی یا چراغ قرمز به ما خبر میداد. من خیلی دوست داشتم همچین دستگاهی اختراع کنم. ممنون از شما از کرج.
با سلام به برنامه اینجا شب نیست. من دوست داشتم یه اختراعی که برای چشمای نابینا، یه دارویی بود که وقتی بهشون میدادن به اونایی که نابینا بودن، سریع بیناییشون رو به دست میبودن و دوست داشتم زودتر چشماشون رو بیناییشون رو به دست میبودن. خیلی ممنون. مریم بهجتی هستم از نجف آباد.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه اینجا شب نیست. مهدی نوفی از مبارکه اصفهان هستم. من دوستم یه دستگاه اختراع بشه، مثلا بذارم تو جیبم این دکمه‌شا بزنم روشن که شد موج دوست داشتن بفرسته، یعنی اون که روبروم بفهم من مثلا منو دوست داشته باشه، حتی بگم انجام بده. با تشکر از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
خب تلفن‌ها رو شنیدیم، چند تا هم پیامک براتون بخونم. عزیزی نوشتن که یه دستگاهی دوست داشتم اختراع کنم که برام پول بسازه. خب این که دستگاه چاپ پوله، وجود داره، ولی در ادامه نوشتن که بعضی چیزها واقعا اختراع نمیشه، مثل یه دوست خوب. یاسر شادمان 13 ساله از اصفهان، دست گل در نکنه، این اتفاق قشنگیه. خب یه دستگاهی دوست داشتم اختراع بکنم که میزان سنجش معرفت و انسانیت رو مشخص کنه، اگه میشد عالی بود. یا یکی دیگه اختراع میکرد، من خریداری میکردم، اسمشون رو ننوشتن. خب عزیز دیگه ای، آها اینم جالبه، نوشته که رضوانه از سیاه کرد، ساعتی که زمانو بتونم باش متوقف کنم، هر وقت دلم خواست زمانو نگه دارم، اگه اختراعش کنم عالی میشه. آره خب این که خیلی خوبه. من اگه میتونستم یه کاری میکردم که دیگه هیچ جای دنیا جنگ نباشه و اصلا دشمنی وجود نداشته باشه، عالی میشد. ممنون از برنامه خوبتون. پژمان دولتشاهی از شیراز. قرص مهربونی و رفع کینه، سرکار خانم طیبه خانم 70 ساله از نجف آباد. ببینید تجربه یک عمر زندگی رو برامون گفتن، قرص مهربانی و رفع کینه رو اختراع میکردن. زنده باد انشالله که سرکار خانم، عمرتون به دنیا باشه و همه مردم در شادی و رفاه و آسایش و امنیت و لذت.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم بگم که یه هواپیمایی اختراع میکردم که بدون سوختگیری دور دنیا رو باهاش با خانوادم دور میزدم، همه چی توش فراهم بود، میرفتم دور دنیا رو دور میزدم. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکلای بابل، از استان مازندران. ممنون از برنامه زیبای شما، خداحافظ شما.
خب من با همکارام آقای بیابانی و آقای محسن میرزایی هر شب منتظر شروع برنامه شما هستیم. من اگه مختره بودم یه دستگاهی اختراع میکردم که آخر هفته ها کلن گوشی ها قطع میشد. مثل که خیلی شاکی هنها که آره دیگه مردم خیلی دارن تلفن همراه استفاده میکنن. به هر حال بگذاریم، ما همیشه براتون خب بسته های مختلف داریم راجع به این که انشالله بعد برنامه ما که خوابیدین و استراحت کردین بیدار شدید چی کار بکنین؟ از فیلم و آشپزی و خیلی چیزا رو ما معرفی میکنیم. اما الان نوبت بخش جمعه خود را چگونه بگذرانیمه؟ برای جمعه چه برنامه ریزی بکنیم؟ چی کار کنیم؟ کجا بریم؟ اصلا برنامه ای دارید؟ خانم سناز وریخانی، فرهاد روحان و حمیدرضا مظاهری این بخش رو اجرا میکنن و قطعا پیشنهادهای خوبی رو برای شما خواهند داشت. با ما بمونید.
جمعه خود را
چگونه بگذرانیم؟
سلام، جمعه سرشار از آرامش، موفقیت، شادی، خنده، جیبتون پرپول، تندرست، اسکناسای تانه خورده.
بله، ولی ویروسی نباشه ها. و اینکه ما اومدیم که بگیم جمعه خود را چگونه میگذرانید با این همه کم و کسری.
اونم چه کم و کسری هایی. برای اینکه جمعه خودمون رو به بهترین حالت ممکن بگذرونیم نیاز داریم که یه سری چیزا اختراع بشه.
یه چیزی اختراع بشه که شما کمتر نظر بدی کمک خیلی بزرگیه به من.
ولی من میگم بیا امروز که جمعه است و با من مدارا کن، بشینیم ببینیم چی اختراع کنیم که خواب جمعه هدر نره.
وای، دستگاه افزایش زمانم خوبه ها.
افزایش زمان؟ واسه کدوم قسمت؟
معلومه دیگه، واسه اینه که برعکس روزای کاری هفته که زمان اینجوری
یواش یواش مثل لاک پشت میره،
روزای جمعه زمان اینجوری.
ساعت که 12 وای، شب شد به هیچ کاری من نرسیدم.
حتی بیایی به خودت بیایی یه کاری بکنی فرتی تموم شده و شنبه با اون قیافی زیشتش جلوت ظاهر میشه.
شنبه خوش اومدی.
ولم کن، من میخوام تو جمعه بمونم.
عزیزم.
بله.
یه سوال ازت بپرسم.
آخه وسط اختراع.
چی؟
بله حق با شماست، بفرمایید.
از این دو موردی که بهت میگم کدومشو بیشتر دوست داری؟ خیلی مهمه برام.
باز جمعه شد و من شدم موش آزمایشگاهی شما. خب حالا بفرمایید.
منو یا ساعت 6:30 صبح روز شنبه رو؟
خب مقاومت بیفایده است، شما رو. و اما دستگاه دیگه‌ای که اختراعش میتونه باعث بشه جمعه‌مونو
با خیال راحت بگذرونیم، دستگاه تعطیلی شنبه.
آخ گفتی.
دکمه یه دستگاه بزنی و فیرتی شنبه تعطیل بشه. من آخرش انتقامم از این شنبه میگیرم.
و اما برای خانومتون دست به اختراع بزنید.
به به، به این میگن یه بسته یه پیشنهادی درست.
بله خواهش میکنم، دقیقا همینه.
چی هست اختراعه؟
آها ببینید، اول برای این کار یه تعهد محضری به خانومتون میدید که آشپزخونه رو میدون جنگ نمی کنید.
وای نگو که هر موقع پاتو میذاری توی آشپزخونه انگار بمب ترکیده.
خب به تقصیر خودته دیگه، نمیدونم این وسیله رو کجا جا میدی تو این کابینتا. بعد که آقایون استاد اختراع ابداع غذاهای مندراری‌ان، اگه خوشمزه بود دستپخت خودتونه، اگه بدمزه بود بگیدی که غذای چینی بوده.
نه شما
برای بعد از این غذای عاشقانه یه معجون باید اختراع کرد تا به عنوان پادزهر عمل کنه و ابتکار و خلاقیت همسر رو بیشوره ببره.
این رسمش نیست، من زحمت کشیدم روزهایی پر از امید و سلامتی و شادابی زیبایی رو.
از طرف شما برای خودم خواست دارم. خدا حافظ.
منم هیچی دیگه.
بله شنوندگان گرامی، پایی که جا ماند عنوان کتابی از سید ناصر حسینی پور. این کتاب خاطرات روزنوشت نویسنده از سالهای اسارت در زندانهای مخفی رژیم بسی عراقه. ششمین قسمت این کتاب رو با صدای خانم فاطمه صداقتی تقدیم شما میکنیم.
تقدیم به گروهبان عراقی ولی فرخان
سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت. نمیدانم، شاید در جنگ اول خلیج فارس توسط بوش پدر کشته شده باشد.
شاید هم در جنگ دوم خلیج فارس توسط بوش پسر کشته شده باشد.
شاید هم زنده باشد.
شاید هم زنده باشد.
مردی که مرا سالها در همسایگی حرم
مرا سالها در همسایگی حرم متخر جدم شکنجه کرد.
شاید اکنون شرمنده باشد.
شرمنده باشد.
با عشق فراوان این کتاب را به او تقدیم می کنم، به خاطر آن همه زیبایی هایی که با اعمالش
زیبایی هایی که با اعمالش آفرید
و آنچه بر من گذشت
و آنچه بر من گذشت
جز زیبایی نبود
و ما رأیت الا جمیلا. پایی که جا ماند،
قسمت ششم. چهارده ساله بودم که به جبهه رفتم. وقتی دولا دولا به سمت پد اردنی می رفت بهش گفتم بهرام، پیران مصطفی زاده رو ندیدی؟ گفت شهید شد. فقط می دونم صبح زود بچه های گردان حضرت رسول تو پد خاکش کردند. آنهایی که جنازه پیران رو خاک کردند می دانستند امکان بردن هیچ جنازه‌ای به پشت خط وجود ندارد. فکر نمی کردم سرنوشت جزیره مجنون این گونه رقم بخورد. امروز هیچ کس نتوانست به کمکمان بیاید. تنها بودیم، نه نیروی کمکی، نه زرهی، نه آتش تهیه‌ای، بدون عقبه، آب، غذا. امروز فقط ایمان و اراده بچه‌ها می‌جنگید. با اینکه آقا محسن به فرمانده تیپ دستور عقب نشینی داده بود، بچه‌ها ترجیح دادند بمانند و مردانه مقاومت کنند. امروز بعضی شهدا وضعیت خانوادگی خاصی داشتند. شهید جعفر الوند نژاد تک فرزند بود. شهید محمد حسین حقجو 5 دختر داشت. شهید حنیفه خلیلی شاد 18 روز قبل تنها فرزندش به دنیا آمده بود. در نامه‌ای به همسرش نوشته بود من بر نمی‌گردم. اگر بچه‌ام را ببینم دلبسته‌اش می‌شوم. اینجا می‌مانم تا اینکه امام حسین را زیارت کنم و به شهادت برسم. امرالله جوادی دومین شهید خانواده بود. عبدالرضا دیرباز قرار بود این بار که برگردد ازدواج کند. به او قول داده بودم در عروسیش شرکت کنم. سفرعلی الگامه به خانوادهش گفته بود من روز چهارم تیر ماه تسویه حساب می کنم و پنجم می آیم. او روز چهارم با دنیا تسویه حساب کرد. آسمانی شد. و روز پنجم تیر ماه در حالی که 3 دختر و 3 پسرش چشم انتظارش بودند، همانطوری که قول داده بود به شهر برگشت و بر روی دستان مردم تشییع شد. وقتی ترکش های دشمن بر بدن حقجو جای گرفت، با صدایی که به زور از حنجرش بیرون می آمد گفت گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. دولا دولا از توی کانال کم عمق سمت چپ جاده داشتیم جلو می رفتیم که با انفجار خمپارهی نقش زمین شدم. ترکش قسمتی از گوشت رانم رو برده بود. خون ریزیم شدید بود. ترکش گودی به اندازه کف دستم ایجاد کرده بود. به خاطر قطع شدن رگ‌ها و مویرگ‌هام پام حس نداشت، اما توان حرکت داشتم و قدرت جسمیم خوب بود.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، رسیدیم به یک بخش شیرین که میدونم خیلی از شما عزیزان هم دارید معرفی میکنید کسانی رو که میشناسید و هم خودتون در عرصه‌ای که فعالیت میکنید و دلتون میخواد به هر حال حمایت رادیو جوان رو داشته باشید، خصوصا برنامه اینجا شب نیست هفت رو دلتون میخواد که در این بخش حضور داشته باشید. به هر حال خود ما هم که دستچین میکنیم هر از گاهی بین هنرمندان و کسانی که به هر حال لایقش هستن، کسانی مثلا عرض میکنم در این بخش من هنرمندم مثل خانم مهتاب عسکری، ایشون بازیگر هستن و کارگردان تئاتر و این که عرض میکنم به خدمت شما جوایز خوبی رو هم دریافت کردن که الان میخوام باشون گفتگو بکنم به صورت زنده و مستقیم. امیدوارم که صدای منو داشته باشن. خانم عسکری سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر.
خانم عسکری دارید صدامو؟
بله بله صداتونو دارم.
من بس صدای خب من صداشون خیلی ضعیف دارم.
صدای شما خیلی ضعیف.
خب خانم عسکری سلام علیکی بکنید لطفاً.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر، امیدوارم که خوب باشید. هفته بسیج رو خدمت شما و همگی تبریک عرض میکنم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم و همچنین به شما. خب سرکار خانم کمی از فعالیتاتون بگید، چی شد که وارد این عرصه شدید؟ از تئاتر شروع کردید یا تلویزیون؟ از کارگردانیتون برامون بگید. به حال دلم میخواد جوری صحبتها رو به اشتراک بذارید با شنونده های ما. کسانی که دلشون میخواد وارد عرصه ای بشن، حالا نه فقط بازیگری، خوانندگی، نمیدونم طلاسازی، هر چی، یه هنر، یک حرفه، یک فن، و انگیزه لازمه رو هنوز برای ورود پیدا نکردن، فعلا توی تصمیم گیری هن. آره یه خود از خودتون برامون بگید، بفرمید.
خب من دانش آموخته کارگردانی سینما هستم و در حال حاضر ارشد ادبیات نمایشی میخونم.
آه ماشالله.
و به صورت تجربی، یعنی تئاتر رو به صورت تجربی من شروع کردم و آموختم. نمایش های زیادی رو صحنه بردم، از جمله تقدیر، پیله، ریشه ها عمیقن.
بله.
من هنوز اینجام کلاغ‌های لعنتی، بازآمده، سوما و در حال حاضر نمایش مجهول رو با آقای سیروس کهوری نژاد تو سالن خانه نمایش مهرگان داریم کار میکنیم. یعنی الان روی صحنه.
آها. چه ساعتی، چه جوری؟
ساعت هر روز ساعت 1:45.
بله.
اجرا میشه نمایش کاملا حماسی و اسطوره آینی هستش که خیلی هم جالب هستش و به سبک جنوبی و بندری هستش.
خب الان مثلا برای یه همچین کاری چند وقت تمرین کردین؟
ما برای این کار 45 روز تمرین فشرده داشتیم.
آها. و چند وقت قرار اجرا برید؟ مثلا 20 شب؟
نه 15 شب، یعنی تا 10 آذر ادامه داره تمرینمون.
خب ببینیم، هم شنوندگان عزیز باید اینجا همه دقت کنن، مثلا برای همین ورود به عرصه تئاتر ببینید 3 4 ماه دارن تمرین میکنن، حالا ایشون میگن 45 روز فشرده، ولی اصولا مثلا 3 تا 4 ماه تمرین نیازه و بعد 20 شب 15 شب یک شب یک ماه میرن.
ما اصلا برای کارامون بوده که 3 ماه تمرین، مثلا یک کار قبلیم که کلاسی های پرپر شده توی حوزه هنری اجرا رفت، چون کرونا هم که اومد ما وسط تمریناتمون که هی چند بار هی
آره دیگه تعطیل شد و
تعطیل شد. ما 2 سال با یه گروه 30 نفره 2 سال مدام ما تمرین داشتیم.
شما الان به صورت حرفه‌ای پس تخصصتون همینه دیگه، درسته؟
بله، من کلا کارم کارگردانی تئاتر، بازیگری و نویسندگی هستش.
بله، مقصودم اینه که شغل دیگه‌ای ندارید، مثلا جای کارمند باشید؟
شغل دیگه‌ای ندارم، چون واقعا اگه آدم وقتی وارد این عرصه میشه نمیتونه اصلا وارد شغل دیگه، چون خیلی وقتگیر هستش.
به شدت.
مثلا درآمد من از این کار، حالا در کنار شاید کارهای دیگه هم، ولی منگه شغلت آزاد باشه، چون واقعا نمیشه، وقتگیر هستش.
آره متوجهم. خب حالا با این حال چه کسی انگیزه شما رو تقویت کرد که ورود بکنید به این عرصه؟
والا
بعد برگردیم به سالهای دور فکر کنم.
من از مدرسه که خیلی خب علاقه داشتم، استعداد داشتم، خب کار میکردم، سرود، نمایش. یه روز یکی از معلمان خب انگیزه گفت شما خیلی توی زمینه هنر فعالیت خوبی داری، انگیزه استعداد خوبی داری، به نظرم میتونی کار کنی، فعالیت داشته باشی. حتی که خانواده‌ام مخالف بودن، اما خب خودم خیلی دوست داشتم، با این حال که رشته موقع ادبیات نمایشی ادبیات فارسی میخوندم، یعنی علوم انسانی، با این حال که رفتم مدیریت بازرگانی خوندم و باز اومدم تهران و تغییر رشته دادم و کارگردانی سینما خوندم و در حال حاضرم که ادبیات نمایشی دارم میخونم.
آها، خب حالا نکته جالبی در بین صحبت‌های شما بود، اونم این که به مدرسه اشاره کردید. عزیزانی که الان تو سن و سال نوجوانی هستن به ویژه، حالا مخاطب من امیدوارم باشن، باید به این قضیه دقت کنن. خیلی از کسایی که وارد عرصه خوانندگی شدن، وارد عرصه روزنامه‌نگاری شدن یا عرصه بازیگری تئاتر از همین مدرسه شروع کردن. معلمایی که معلمای پرورشی تربیتی یا حالا سایر معلمین آمدن و شاید حالا اتفاقی یا در مسابقاتی که حالا در مدرسه ها صورت میگیره انگیزه ای در اونها کشف شد و مشبقشون شد همون مدرسه و معلم ها و وارد اون عرصه شدن و در نهایت مثل خیلی از هنرمندان به قول معروف چهره‌ای که الان کارشون هم خیلی خوبه مثل خود شما تو عرصه های مختلف دارن فعالیت میکنن از اونجاست. اما گفتید خانواده مخالف بودن، اونم من فکر میکنم الان که حالا خودم 42 سالم شده بخوام درکشون بکنم اینه که خانواده ها همیشه میخوان فرزندانشون دکتر مهندس بشن، در حالی که آره در حالی که جامعه شاید مثلا به یک وکیل نیاز داشته باشه، به یک گوینده نیاز داشته باشه، شاید شما تلاساز خوبی باشید، الزاما نباید همه حالا دکتر مهندس باشه.
کمال یک ملت توی فرهنگش تعریف میشه. مثلا امروز ملت ما به پشتوانه یک فرهنگ غنی در میان ملت‌های دنیا سرآمده. تمدن‌های باشکوه، معماری‌های با عظمت در مقاطع مختلف تاریخ سرزمین ما رو میونه ملل مختلف دنیا درخشانتر کرده. ملتی که همواره با خلاقیت، آفرینندگی، صنایع دستی، هنرهای نمایشی، موسیقی، هنرهای ورزشی باستانی، زیبایی شناسی، توی ترکیب رنگها، سویه کار، تلاش، بلندگی، اینا همه یه آثار باشکوه و درخشانی از خودش به جا گذاشته و همه اینها شاخصه های ملی و فرهنگی ما هستن.
بله، حالا جالب اینه که خانم عسکری هر کدوم از نمونه هایی که شما به عنوان مثال فرمودین وقتی که میریم تو شمال کشور یا میریم در جنوب یا میریم نمیدونم شرق یا غرب، هر کدومشون با ویژگی ها و شرایط آب و هوایی اقلیم
اصلا هر قوم و ملته.
بله 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 بله.
با اونجایی که اصلا سلاطین و پادشاهان برای مثلا حالا هنر خودشون برای هنر خودشون نشون بدن از هم سبقت میگرفتن.
بله بله همینطوره.
مثلا بسیار از پادشاه بودن که اون زمان به حضور یک نقاش، شاعر، نوازنده توی دربار خودشون افتخار میکردن و به همین خاطر سعی میکردن از جماعت اهل هنر حمایت کنن.
بله، خب امیدوارم که الانم خب این اتفاق بیفته از جامعه بزرگ تئاتر کشور و به ویژه شغل‌هایی که در عالم هنر به خاطر همین ویروس منحوس کرونا، این ویروس نامرد که خیلی از عزیزان ما رو از ما گرفت، خب شغلشون اصلا تعطیل شد، کاروبارشون کساد شد، مثلا تئاتر یا سینما اصلا تعطیل شد به جهت سلامتی.
اکثرا دارن خیلی خلوت یا مثلا اجرا فروش بلیت ندارن، این خیلی بده، یعنی دولت باید به فکر این باشه.
بله.
که بیاد از کارها، یعنی تئاتر رو به عنوان یک شغل ثابت برای هنرمندا بدونی، یعنی یه بیمه ای بالاخره، یه درآمد ثابت، یه برنامه‌ریزی خیلی خاص میتونه یه شغل ثابت، یعنی یه
آره میفهمم. بله، حالا خوبیش اینه که خبر خوب اینه که مردم به هر حال نه فقط حالا در تئاتر و سینما، تو همه شغل ها با همین فاصله گذاری های اجتماعی، خصوصا این واکسن هایی که دیگه خدا رو شکر اونقدر زیاد شده که دیگه هممون میتونیم این کار رو انجام بدیم، داریم روی این بیماری کرونا در واقع فائق میشیم، پیروز میشیم.